خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم درس عدالت اجتماعی و منتقدان آن رو آغاز میکنیم. چهارشنبه 28 اسفند ماه ما تو سه جلسه اول یه امهاتی از نظریه رالز رو با نظر به کتاب نظریه عدالت گفتیم. دلیلش هم حالا در واقع دوگانه است. یه جهت این هستش که منتقدایی که بعدا مورد بحث قرار میدیم، حداقل دو تا منتقد اول ناظر به کتاب نظریه عدالت دارن صحبت میکنن، و جهت دیگرش هم این هستش که کتاب نظریه عدالت مباحث رو مداری با تفصیل بیشتری گفته. البته اینا جهات علمیه. یه جهت جانبی هم داشت که من تیم پیش بیشتر به کتاب عدالت به مثابه انصاف متمرکز بودم و ترجیح دادم یه سری مباحث رو از کتاب نظریه عدالت بگیم. ببینید، ما جلسه پیش یه مقدمه گفتیم در مورد در واقع بحث سندل. اون مقدمه هم این بود که مایکل سندل در واقع بر مبنای حالا اون دریافتی از اون چیزی که اون رو لیبرالیسم دیونتولوژیک نامگذاری میکنه شروع به انتقاد به رال میکنه و فرض رو در واقع بر این گذاشته، حالا یا بهتره بگیم دریافتش این هستش که ما با یک لیبرالیسمی مواجه هستیم که این لیبرالیسم دفاعیش از تقدم حق بر خیر بر مبنای یک توجیه خاص است. یعنی تقدم حق بر خیر ما میتونیم یک بار به عنوان یک آموزه اخلاق هنجاری و مرتبه اول بگیریم که به این معنا شاید بخش عظیمی از لیبرال ها رو هم شامل بشه. یه بار دیونتولوژی رو به معنای این میگیریم که در توجیه گزاره های اخلاقی سوژه اخلاقی بر غایات خودش تقدم داره و به زعم جناب آقای سندل، رالز هم در دفاعی خودش از اصول عدالت چنین روی کرده داره. یعنی روش توجیهی رالز در رد نفی‌گرایی و اثبات اصول عدالت خودش نوعی در واقع دیونتولوژی توجیهیه. و بر این اساس شروع میکنه یک انتقادهایی رو به رالز صورت بندی کردن تا این چهار فصل، که اگر من بخوام حالا انتقادهای دو فصل اول رو که موضوع این جلسه ما هم خواهد بود یه توضیح اجمالی در موردش بدم و بعد وارد متن بشم، این هستش که میگه بر مبنای اون نگاه اول، یعنی در واقع بر مبنای اون انتقادی تو فصل اول داره صورت بندی میکنه. رالز درسته که میخواد از وظیفه گرایی کانتی تبعیت بکنه، ولی برای اینکه بتونه از وظیفه گرایی کانتی تبعیت بکنه و بتونه عدالت رو به عنوان فضیلت نخستین جامعه استنتاج بکنه، مجبور میشه یک شرایطی رو به عنوان شرایط بسترساز عدالت فرض بکنه که این شرایط دیگه شرایط پیشینی و متناسب با اون سوژه استعلای کانت نیستن، بلکه شرایط تجربی هستن. بعد رالز میگه که این یه مقداری با اون مفروضات کانتی رالز در تعارض. سندل این رو میگه. حالا البته تا اینجای حرفشون ممکنه یه خدشه هایی بهش بکنیم، کاری به این خدشه ها فعلا ندارم. بعد چجور میشه حالا از این دفاع کرد؟ میگه رالز میتونه یه پاسخی به ما بده که موقعیت نخستین یک موقعیت فرضیه و یک موقعیت واقعی تجربی نیست. منطقه ادعای در واقع آقای سندل نستش که حتی این پاسخ هم مشکلی رو از ما حل نمی کنه. چرا؟ چون حتی فرضی بودن موقعیت نخستین هم منجر به یک دریافت خاصی از اون سوژه اخلاق میشه. در ادامه این فصل میاد توضیح میده که رالز چه دریافتی از سوژه اخلاقی داره. یعنی برخلاف اون چیزی که تصور میکنین، این سوژه اخلاقی یک سوژه بی‌طرفی نیست. و بعد توی فصل دوم از این بحث در واقع هنجاری خودش، از این بحث در واقع متاتیکال خودش، از این بحث مرتبه دوم خودش این مداره خارج میشه، وارد بحث مرتبه اول میشه. میگه حالا ببینیم آیا این دریافتی که رالز از اون سوژه اخلاقی خودش داره میتونه اصل تمایز رو توجیه بکنه. برای اینکه این بحث خودش رو پیش ببره، این بحث تو دوگانه در واقع انتقادهای نوزیک به رالز داره پیش میبره. خب اما برگردیم به خود کتاب. کتاب یه سرفصلی داره تو صفحه 28 متن انگلیسی که میگه شرایط بسترساز عدالت، که در واقع تحت عنوان فرعی اعتراضات تجربه گرا این رو بیان میکنه. میگه ما این رو میدونیم که رالز مبنای این رو که میخواد از عدالت صحبت بکنه برای این قرار میده، یعنی دو فکت رو به عنوان فکت جهان شمول میپذیره. میگه اگر این دو تا شرط برقرار بود ما با چی مواجه میشیم؟ با شرایط بسترساز عدالت مواجه میشیم. این دو تا فکت چی هن؟ این دو تا فکت یکی جنبه عینی داره، یکی جنبه ذهنی داره. جنبه عینیش این بود، جلسه پیش من رو تعریف کردم، که با کمبود منابع رو برو باشیم. و جنبه ذهنیش چیه؟ جنبه ذهنیش هم این استش که ما با تعارض منافع رو برو باشیم. یعنی از یه طرف منابع محدوده و از یک طرف هم بر سر این منابع محدود نوعی تعارض شکل میگیره و در این حال انسان ها نسبت به همدیگه متقابلن بی تفاوتن. بنابراین حالا به طور خلاصه همونطور که خودش از راز داره نقل میکنه، میگه میتوان گفت اجمالا میتوان گفت که شرایط عدالت هرگاه که در واقع این موارد محقق باشه تحقق پیدا میکنه. چی؟ میگه شرایط در واقع عدالت تحقق پیدا میکنه هرگاه که اشخاص متقابلا بی تفاوت دعاوی متعارضشون رو برای تقسیم منافع اجتماعی تحت شرایط کمبود نسبی وسط بگذارند. و اگر این شرایط وجود نداشته باشه اساساً سخن گفتن از فضیلت عدالت بی‌معنا خواهد بود. بنابراین اگر کمبود نسبی منابع نباشه ما با چیزی به نام در واقع فضیلت عدالت روبرو نیستیم، و اگر خدمتتون هستم تعارض منافع هم از بین بره ما با فضیلت عدالت روبرو نیستیم. که اینو توی ترم پیش هم یه اشاره بهش کرده بودم. یه دلیلی که مارکس خیلی به بحث عدالت روی خوش نشون نمیده همینه که تو اون در واقع جامعه بی طبقه مارکسیستی یا حالا مارکسی تعارض منافع از بین رفته. پس از نظر رالز فضیلت بودن عدالت یا فضیلت بودن عدالت برای یک جامعه در صورتی به عنوان یک فضیلت خواهد بود که یه شرایط خاصی در اون جامعه حکم فرما باشه. یا میتونیم بگیم عدالت به یک سری فکت های، حالا اگرم نگیم تجربی، به یک سری واقعیت هایی که چندان هم نمیتونیم اینها رو به عنوان واقعیت های محضی در نظر بگیریم تبدیل میشه. آقای نوزیک از اینجا میاد شروع میکنه انتقاد کردن که به نظر میاد رالز اینجا یه مقداری بین امر تجربی و امر در واقع ترانسندنتالی که کانت میگه خلط کرده. سوژه ترانسندنتال کانتی اساساً ناظر به امور تجربی امر اخلاقی رو استنتاج نمیکنه، در حالی که عدالت به مثابه انصاف با فرض شرایط بسترساز عدالت تبدیل میشه به فضیلتی مشروط به چی؟ مشروط به همون شرایط بسترساز عدالت. پس برای اینکه عدالت یک فضیلتی باشه یا فضیلت بودن عدالت، وابسته به این میشه که یک سری پیش‌فرض‌های تجربی وجود داشته باشه که بدون اونها نمیتونیم به سادگی بگیم عدالت یک فضیلت مطلقی خواهد بود. و این در واقع اموری که داریم به عنوان شرایط عدالت در نظر میگیریم شرایط کاملا تجربی هستن که به قول آقای سندل اگر این شرایط رو ما کنار بگذاریم اساسا ممکنه عدالت دیگه به مثابه یک فضیلت مطرح نباشه. پس حالا همونطور که خود آقای سندل هم میگه، میگه عدالت یک فضیلت ترمیمیه، یعنی تو اونجایی که شما از طریق احسان و از طریق بخشش نتونید مشکلات رو حل بکنید و اساسا اون وجدان اخلاقی انسان ها که نخوان بر مبنای بخشش و نودوستی متقابل منابع رو بین خودشون تقسیم کنند و تعارض منافع رو حل بکنن، یک فضیلتی مطرح میشه به نام فضیلت عدالت که به تعبیر آقای سندل که اینو البته از یوم وام گرفته، یک فضیلت رمدیکال، یک فضیلت ترمیمی. بنابراین همونطور که از قول یوم داره نقل میکنه، میگه عدالت اساساً از قراردادهای انسانی سر برمیاره و مقصودش هم این هستش که یک سری از در واقع مشکلات رو حل بکنه و یک سری از نابسامانی ها رو ترمیم بکنه، که اینها ناشی از چی هستش؟ ناشی از یک سری از شرایط ذهنی انسان و یک سری از امور واقعی. شرایط ذهنی انسان چیه؟ این که انسان خودخواه باشه و احسانش محدود باشه، و شرایط در واقع بیرونی هم این هستش که خلاصه با محدودیت نسبی منابع مواجه باشه، یعنی محدودیت در نسبت با منابع انسان. و اگر احسان انسان ها افزایش پیدا بکنه یا احسان طبیعت افزایش پیدا بکنه، یعنی انسان ها نسبت به هم خیرخواه بشن یا با کمبود نسبی منابع روبرو نباشیم، در این صورت دیگه عدالت به عنوان یک ارزش مطلق مطرح نخواهد بود. بنابراین یکی از مهمترین نکاتی که اینجا جناب آقای سندل داره مطرح میکنه این استش که برخلاف کانت که میخواد اصول اخلاقی رو استنتاج بکنه که این اصول اخلاقی امور مشروط نباشن بلکه امور مطلق باشن، عدالت به مثابه انصاف یک امر مطلق نیست بلکه یک امر مشروطه. مشروط به چی؟ مشروط به شرایط بستراساز عدالت. بعد سندل شروع میکنه توضیح بدن، میگه شما فرض کنید در یه جامعه بی‌عدالتی حکم فرما هستش. وقتی در این جامعه بی‌عدالتی حکم فرماست، اگر همین اصول عدالتی که حالا رالز ازش صحبت میکنه یا هر اصول عدالتی بر این جامعه حکم فرما بشه، ما میتونیم بگیم این جامعه به لحاظ اخلاقی یک بهبود نسبی پیدا کرده. ولی اگر در یه جامعه ای نه عدالت حکم فرما باشه نه بی‌عدالتی، به این معنا که اساساً مسئله تقسیم منصفانه منابع بین انسان‌ها مطرح نباشه، بلکه انسان‌ها منابع رو بدون تعارض منافع بر اساس احسان و بر اساس خیرخواهی متقابلی که دارند بین هم تقسیم میکنند، در این صورت جایگزین کردن اون وضعیت با یک وضعیت در واقع عادلانه الزاماً به معنای ارتقاء اخلاقی انسانها نخواهد بود. پس ما نمیتونیم ارتقاء عدالت و تحقق عدالت رو در یک جامعه به معنای یک اصلاح و یه جور در واقع بهبودی کلی اخلاق در اون جامعه تلقی بکنیم. بنابراین این که ما بخوایم بگیم عدالت به مثابه انصاف، دیونتولوژی کانتی به این معناست که یک سوژه اخلاقی مستقل از در واقع شرایط تجربی و واقعیت‌های تجربی با خدمت شما عرض کنم که مستقل از شرایط تجربی داره یک سری احکام مطلق رو استنتاج میکنه، به نظر میاد که یک مقدار این حرف با حرف‌های کانت در تعارضه. به همین خاطرم توی صفحه 35 اگر اون پایین رو نگاه بکنید، که حالا من تو ترجمه فارسیش الان ننوشتم که کجا میشه، میتونم حالا با اونم نگاه کنم بگم لحظه. حالا بذارید همینو دیگه، همینو باید روش بحث بکنیم که آیا اساسا همین بحث اصلی سر همینه، آیا اساسا به نحو دیونتولوژیک میشه از یه فضیلتی به عنوان فضیلت عدالت صحبت کرد یا نه. فعلا آقای سندل داره چی میگه؟ فعلا آقای سندل داره میگه که یه نظر آقای جودی من این سوال جواب بدم. البته میخوای شما رئیس هندو زدی، خب من میکروفون شما رو فعال کنم، ولی از سب کنم این سوال جواب بدم، بعد شما سوال تو مطرح کن. آقای سندل فعلا داره این رو میگه که عدالتی که کانت داره، عدالتی که رالز داره ازش صحبت میکنه، با اون مفروضات دیونتولوژیک کانت یعنی مطلق انگاری اخلاقی جور در نمیاد. حالا اینکه چجوری میخوایم در مورد جامعه صحبت بکنیم و در مورد عدالت اجتماعی، حرف آخر سندل اینه که اساسا به نحو دیونتولوژیک نمیشه در مورد عدالت صحبت کرد. یعنی شما اگر برید اون ابتدای کتاب رو بخونید، حرف اصلیش اینه که لیبرالیسم دیونتولوژیک به لحاظ مفهومی در دفاع از عدالت همواره دچار یک سری محدودیت هاست. آقای جودی اگه سوال داری بفرم، میکروفونت فعال. شما اگه میکروفونت اون بالا فعال بکنی من صداتو میشنم. الان من صدای شما رو ندارم. با موبایل چون داری وصل میشی من فکر نمی کنم مشکل میکرو بب الان صداتو دارم. سلام علیکم. بله اصلا این حرف خود رالز هم است، درست هم است. آره
خب آخه انگار که تو جامعه وقتی احسان وجود داره انگار عدالت وجود داره. خب وقتی عدالت هست دیگه
نه ببینید مسئله سر چیه. مسئله سر اینه، یه لحظه دقت کنید. ببینید اگه در یه جامعه احسان وجود داشته باشه، یعنی بدون اینکه شما نیاز به این داشته باشید که به نحوی آدم‌ها رو ملزم کنید به سیاست‌های بازتوزیعی، حالا مخصوصا متی از عدالت اقتصادی داریم صحبت می‌کنیم، نیازهای اقتصادی آدم‌ها رفع میشه. یعنی احسان یه فضیلتی بالاتر از عدالته. حرف سر اینه. یعنی در یه جامعه‌ای که احسان به عنوان یک فضیلت بین همگان در جریانه، اساساً نوبت به صحبت کردن از عدالت نمی‌رسه. نه این عدالتی که داره میگه نه. ببین آقای جودی یه لحظه دقت کن. ببینید اینو شاید ترم پیش من تاکید میکردم، ولی این ترم تقریبا همه بچه‌ها جدیدن، اینو من یه بار دیوار بگم. ببین ما یه بار عدالت که میگیم یه فضیلت فردیه. خب وقتی فضیلت فردیه، شما فرض کنید میگم مثلا طرف آدم عادلیه، یعنی خیلی مثلا اهل چه میدونم حالا تو فرض کن دریافت دینی، این آدم اصرار بر صغیره نمیکنه، مرتکب کبیره هم نمیشه، انقدر هم بذر و بخشش میکنه که حالا البته اونجا هم رابطه همینه، یعنی تو اندیشه دینی هم احسان غیر از عدالته. یعنی میخوام بگم حتی تو اندیشه همین عرفی هم حساب بکنیم، عدالت به معنای فردیش غیر از احسانه. ولی حالا اون عدالت به معنای فردیش رو بذارید کنار، عدالتی که اینجا داره میگه یه توازن نسبی در بهره‌مندی آدم‌ها از امکانات اقتصادی باشه. خب اگر احسان در جامعه باشه، این بهره‌مندی از امکانات اقتصادی خیلی بهتر از اون وضعیتی محقق میشه که عدالت بخواد باشه. حرفش به نظر میدینه. مطمئن ببینید من یه چیزی به شما بگم، من به نظرم آقای نوزیک چند تا چیز در نظر نمیگیره. آقای سندل من میکروفون شما رو اگه در واقع سوال دیگه نظرید دیزیبل کنم. خب ببینید اینجا یه چند تا نکته رو من حالا ببینید خانم نعمتی یه نکته در نظر داشته باشید، اینکه این حرفش رو دقیقا برخلاف کانته، ما فعلا در مورد اخلاق هنجاری صحبت نمی‌کنیم. یعنی ببینید کانت یه گزاره هنجاری ممکنه داشته باشه که این دقیقاً برخلاف اون باشه. فعلا در مورد اون صحبت نمی‌کنیم. داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که آیا در توجیه عدالت به اون الزامات کانتی پایبند هست یا نه. ببین یه بار مثلا فرض کنید کانت در مورد احسان عدالت یه حرفی زده. فعلا در مورد اون نمی‌خوام من صحبتی بکنم. چون اون میشه بحث اخلاق هنجاری. ما اینجا در مورد اخلاق مرتبه دوم صحبت می‌کنیم، در مورد متاتیک صحبت می‌کنیم. یعنی داریم میگیم آیا رالز در توجیه عدالت به اون اصول کانتی خودش پایبند مونده یا نمونده. بحث سر اینه. اون این نکته خوب بود که گفتین. آره ممکنه در حالا من الان خاطرم نیست دقیقاً خلاف کدوم حرف کانته ها، ولی این فرمایش که شما دارید که احتمالا دقیقا برخلاف کانته، این از جهت در واقع هنجاریه. ما بحث هنجاری اینجا فعلا نمی کنیم. بنابراین ببینید اون چیزی که جناب آقای نوزی تو آیستنده تو صفحه 35 اون پایین میخواد نتیجه بگیره اینه، میگه بنابراین شرایط عدالت به نحو بسیار نامتناسبی با تقدم عدالت و سایر مزامین دیونتولوژیکی که رالز در پی دفاع از اون هست سازگار میشه. چرا؟ چون شرایط بستر ساز عدالت یک شرایط کاملا تجربی هستند، در حالی که دیونتولوژی در توجیه اصول اخلاقی که شما بخواید بر مبنای تقدم سوژه بر قایاتش، اینکه سوژه رو بر مبنای آزادی ارادش قانونگذار اخلاق بدونید و نه اینکه سوژه رو به عنوان یه امری که یه قایاتی داره کاشف امور اخلاقی بدونید، اینجا در واقع چیه؟ این با اون مفروضات هیومی جور در نمیاد. در واقع از نظر آقای سندل مشکل اصلی این هست که ما با یک سوژه اخلاقی غیر تجربی کانتی مواجهیم از یه طرف که رالز میخواد اینو بپذیره، و از طرف دیگری با چی مواجه هستیم؟ از یه طرف هم با مفروضات تجربی هیومی مواجهیم، و از نظر جناب آقای سندل این دوتا با هم دیگه هیچ جور جور در نمیاد. بنابراین همونطور که حالا دوتا جمله رو میاد از هیوم و کانت نقل میکنه، این دوتا با هم دیگه در تعارض قرار میگیره، و اینطور که میگه قوانین برابری یا عدالت کاملا بستگی به شرایط و وضعیت خاصی دارد که انسان در آن واقع میشود و منشأ و وجود خودشون رو به اون نفعی وامدار هستند که خلاصه ازش بدارن تعمیم میکنن، و بنابراین از یک سری خدمتتون عرض کنم مشاهده های متقن و منظم در میان. در مقابل شرایط در هر شرایط میگه این شرایط رو برعکس بکنید. خب در این صورت خواهید دید که اساساً عدالت چه خواهد بود؟ عدالت بدون کاربرد خواهد بود. یعنی فضیلت عدالت کاملاً بستگی به شرایط تجربی داره، و با برعکس کردن اون شرایط عدالت از یک امر در واقع خدمتتون عرض کنم که فضیلتمند به یک امر بی حاصل و بدون کاربرد تبدیل خواهد شد. بنابراین مراعات اصیل و متقن این اصول توسط مردم همواره به در واقع چیه؟ همواره به اون نفع منجر میشه، و اصلا اگه شرایط برعکس بشه ممکنه عدالت یه چیز بدون کاربرد باشه. یعنی اگر به جای به قول حالا تعبیری که هیوم داره به کار میبره، به جای وحشیگری و شرارت نوع انسانیت رو در قلب انسان قرار بدیم، اون وقتی که بحث عدالت چیه؟ بی‌معناست. در مقابل کانت چی میگه؟ کانت میگه اصول تجربی همواره اموری هستند که نمیتونند و نامناسب هستند برای اینکه بنیانی برای قوانین اخلاقی قرار بگیرن. چرا؟ چون اون کلیتی که ما از قوانین اخلاقی انتظار داریم نمیتونه از مفروضات تجربی به دست میاد، چون قانون اخلاقی باید قانون کلی و ضروری باشه، در حالی که این مفروضات تجربی همواره اون کلیت و ضرورت قانون اخلاقی رو به هم میزنن. بنابراین استنادی که کانت رالز میکنه به شرایط بسترساز عدالت، اون شیوه استنتاج کانتیش رو داره چیکار میکنه؟ مخدوش میکنه. از اینجا به بعد آقای نوزیک سعی میکنه بیاد یک مقداری با استناد به صحبت‌های خود رالز توضیح بده که چرا ما میتونیم و موجه هستیم که دریافت رالزی از عدالت رو یک دریافت کانتی بدونیم. ببینید، به لحاظ متن شناختی کتاب نظری عدالت گفتن سه بخش داره. بخش اول با استناد به موقعیت نخستین اصول عدالت رو استنتاج میکنه. تو بخش دوم کتاب فصل چهارم، نه فصل پنجم بنده 40، یعنی آخر فصل پنجم، رالز میاد یک صحبتی میکنه در مورد این که عدالت به مثابه انصاف رو میشه نوعی تفسیر کانتی از اخلاق تلقی کرد. و اینجا آقای نوزیک میاد اون عبارت ها رو چند تاشو نقل میکنه. مثلا یکیش این هستش، میگه که توصیف موقعیت نخستین نقطه نظری رو از شخص نومینال توصیف میکنه، یعنی اون شخصی که میخواد آزاد و برابر باشه. ببینید حرف کانت چی، حرف رالز چی بود؟ حرف رالز این بود که اشخاص آزاد و برابر در موقعیت نخستین، یعنی موقعیتی که تضمین آزادی و برابری اینهاست، چی رو انتخاب میکنند؟ اصول عدالت رو انتخاب میکنند. حرف کانت چیه؟ حرف کانت هم اینه که اگر اخلاق بخواد و قاعده اخلاقی بخواد تعیین پیدا بکنه، باید از چی استنتاج بشه؟ از آزادی بشر و برابری ابنای بشر. رالز داره میگه موقعیت نخستین من توصیف همین هست، یعنی موقعیت نخستین من به نوعی به توصیف روالمند همون در واقع قاعده اخلاقی کانتی داره در واقع اون شیوه استنتاج کانتی تبدیل میشه. میگه سرشت ما زمانی ظهور میکنه که ما از اصولی، ما بر مبنای اصولی عمل بکنیم که البته زمانی انتخاب بشند که این سرشت در شرایط انتخاب اون اصول چی شده باشه؟ منعکس شده باشه. میگه بنابراین انسان‌ها آزادی و استقلال خودشون رو از طبیعت و جامعه با عمل کردن بر مبنای اون شیوهی که در موقعیت نخستین اون رو تصدیق میکنن به نمایش میگذارند. یعنی آزادی و برابری ما وقتی تضمین میشه که ما بر مبنای اصولی عمل بکنیم که این اصول مستقل از وضعیت ممکن تجربی انتخاب کرده باشیم. بنابراین به تعبیر جناب آقای رالز، موقعیت نخستین رو میشه به عنوان تفسیر رویه‌ای دریافت کانت از خدایینی، صفحه 38، از خدایینی و امر مطلق تفسیر کرد. ببینید این اصطلاحات کانتی، حالا شما فرض من برای نذاشتم که اخلاق کانتی رو خوندید، باز من دارم میگم، جلسه پیشم یه اشاره کردم، مبنای اخلاق کانت اینه که ما به جای اینکه بیایم بر مبنای اون دریافت مشهوری که از ارسطو هست انسان رو به عنوان یک موجودی واجد یک غایتی در نظر بگیریم، خب بر مبنای حالا اون متافیزیک خاص و علم نفسی که خاصی که داریم و فضیلت انسان رو در این اموری بدونیم که به تحقق اون غایت منجر میشن، انسان رو پیش از غایتش به عنوان یک موجود آزاد در نظر بگیریم. چرا؟ چون اگر قانون اخلاقی بخواد به غایات بستگی داشته باشه، این غایات میشن امور تجربی و قانون اخلاقی که بخواد از امر تجربی در بیاد، امر چی خواهد بود؟ امر مشروط خواهد بود. یعنی قانون اخلاقی اگر بخواد کلیت و ضرورت داشته باشه، باید مطلق باشه و مشروط نباشه. اگر نخواد مشروط باشه، نباید مشروط به یک امری غیر از خود قانون اخلاقی باشه. پس قانون اخلاقی باید تجلی خدایینی بشر باشه. یعنی به جای اینکه بشر یک امری رو مستقل از خودش فرض بکنه و قانون اخلاقی رو از اون استنتاج بکنه، قانون اخلاقی رو باید خودش برای خودش فرض بکنه. به این میگه اتونومی. اتونومی یعنی خود قانون گذاری بشر. در کاتگوری کال ایمپراتیو امر مطلق هم یعنی همین، یعنی اون دستور اخلاقی که مشروط به یک چیز دیگری نباشه. میگه اون اصولی که حاکم بر قلمرو غایات هستن، قلمرو غایات یعنی همون قلمرو در واقع امر اخلاقی انسانی که یه اصطلاحی که کانت به کار میبره، میگه همون اصولی هستند که در موقعیت نخستین برگزیده میشند و توصیف این موقعیت ما رو توانمند میکنه که توضیح بدیم چرا عمل بر طبق این اصول بیان آزادی و برابری ما خواهد بود. و البته کانت رازی ادعای بیشتری هم میکنه، اونم این هستش که کانت نتونست در این حال که گفت قانون اخلاقی باید تجلی آزادی و برابری انسان باشه، نتونست این رو توضیح بده، ولی من تونستم با توصیف موقعیت نخستین این امر رو به خوبی توضیح بدم. بنابراین خود رالز هم مدعیه که در واقع عدالت به مثابه انصاف و به طور خاص موقعیت نخستین یک تفسیر رویه‌ای از همون شیوه دفاع کانت از اصول اخلاقیه. و حالا نکته چیه؟ نکته این استش که چطور رالز میاد این رو توضیح میده؟ میگه هدف موقعیت نخستین این هست که یک سری ابزارهای در اختیار ما قرار بده که این ابزارها بتونه اصول عدالت رو منتزه از اون امور ممکن و در نتیجه اموری که به لحاظ اخلاقی و طبیعی بی ارتباط هست استنتاج بکنه. ببینید حرف سر چیه؟ حرف رالز اینه، میگه اگر من میخواستم اصول عدالت رو استنتاج بکنم و در بحث اصول عدالت یک سری اموری رو در نظر میگرفتم که این امور به لحاظ اخلاقی بی ربط بود، مثل وضعیت طبیعی استعدادهای انسان یا وضعیت اجتماعی خاص انسان، من نمیتونستم از اصول عدالت خودم به عنوان اصولی که آزادی و برابری انسانها رو تضمین میکنه دفاع بکنم. یعنی حالا اینجا حرف آقای سندل اینه، یعنی اونسی که به رالز داره منسوب میکنه، حرفش این استش که از نظر رالز اگر من بخوام اون سوژه اخلاقی رو که کانت توصیف میکنه که اون سوژه باید بر مبنای آزادی و برابری تصمیم میگیره و بر مبنای آزادی و برابری اصول اخلاقی رو استنتاج میکنه، در یک واقعیتی توصیف بکنم که البته اون واقعیت به لحاظ اخلاقی امر موجهی باشه، اون واقعیت چی میشه؟ میشه موقعیت نخستی. یعنی درسته که در موقعیت نخستین من یک سری شرایط رو به عنوان شرایط بسترساز عدالت در نظر گرفتم، ولی این شرایط بسترساز عدالت با آزادی و با برابری بشر در تعارض نیست و بنابراین اساساً شرایط بسترساز عدالت رو ما نمیتونیم خدمتتون عرض کنم نافی اون دریافت کانتی بدونیم. این در واقع دفاعیه جناب آقای رالز هست به نقل از نوزیک، به نقل از سندل. من حالا این اسم رو بعضا جا به جا هم بکنم برم. پس ببینید من یه بار دیگه دارم اینو میگم، حرف سندل اینه که خب شما این شرایط تجربی رو لحاظ کردی توی کار خودت. رالز میتونه اینجوری جواب بده، این شرایط تجربی که من لحاظ کردم در هر صورت با اون آزادی و برابری که کانت توصیف میکرد در تعارض نیست، اتفاقا تضمین همون آزادی و برابریه. و یه قیدی رو هم خود سندل داره اضافه میکنه و رالز هم به طور ضمنی داره اون رو میگه، اون قید هم این هست که از اون سوژه انتزاعی کانت، یعنی اون سوژه‌ای که نه در جامعه واقع، نه در زمان واقع، نه در مکان واقع، شاید در حقیقت هیچ اصل اخلاقی رو هم نشه استنتاج کرد. یعنی بعضی این رو میگن توی در واقع تفسیرهای خودشون که اینجا در شبیه انتقادی که هگل به کانت مطرح کرده رو رالز هم به کانت مطرح میکنه. اون انتقاد هم اینه در یه جمله، که از اون سوژه انتزاعی، اون سوژه‌ای که هیچ واقعیتی رو در استنتاج های خودش لحاظ نکرده، شاید هیچ چیزی رو نشه استنتاج کرد. پس من میام با لحاظ یک سری واقعیت های تجربی، که البته این واقعیت های تجربی همچنان با آزادی و برابری بشر سازگاره، چیکار میکنم؟ به اون روش کانتی برای استنتاج اصول اخلاقی یک تعینی میدم و این باعث بشه که بالاخره اصول اخلاقی من یه محتوایی پیدا میکنم. منتها جناب نوزیک، جناب سندل همچنان انتقاد خودش رو ادامه میده و بحث ادامه پیدا میکنه. اون انتقادم اینه، میگه به هر حال ببینید جناب رالز، این اصول شما اصول تجربیه و بر مبنای دیونتولوژی کانتی این اصول تجربی قابل استناد نیست. پس همواره یک ناسازگاری مشهودی وجود داره بین تقدم عدالت و شرایط چی؟ شرایط بسترساز عدالت. منتها اینجا آقای سندر سعی میکنه به یه نحوی بیاد از جانب رالز دفاع بکنه. اون دفاعیه هم که میکنه اینه که اساساً موقعیت نخستین یک موقعیت تجربی نیست. چون موقعیت نخستین یک موقعیت تجربی نیست، پس ما نمیتونیم بگیم توصیفی هم که از وضعیت موقعیت نخستین ارائه میدیم، از شرایط موقعیت نخستین ارائه میدیم، یک شرایط تجربی واقعیه و این شرایط تجربی واقعی در تعارض با دریافت کانت از نحوه استنتاج و اصول اخلاقی. کانت چجوری از اصول اخلاقی دفاع میکرد؟ میگفت باید یک سوژه‌ای باشه منتزه از تجربه. رالز اومد گفت یه شرایط داریم به نام شرایط بسترساز عدالت که به نظر اینا اولا تجربی میاد. حالا آقای سندل میاد از جانب رالز دفاعیه مطرح میکنه و بعد دوباره به اون دفاعیه حمله میکنه و این مقدمه چی میشه؟ مقدمه انتقال به نوعی فصل بعد میشه. اون دفاعیه هم اینه، موقعیت نخستین اساساً یک موقعیت فرضیه. یعنی اون شرایطی که ما در موقعیت نخستین داریم در نظر میگیریم شرایط تجربی نیست که ما بخوایم بگیم پس اصول عدالتی که قرار بود مطلق باشه و بر تمامی اصول تقدم داشته باشه تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به یک سری شرایط، وابسته شد به یک سری شرایط تجربی و اطلاق خودش رو از دست داد. متوجه شما من قبل از این میخوام دو تا نکته بگم که البته یه مقداری شاید از این جهت که ناهمدلانه با حرف سندل باشه بحثمون رو از اون مسیر خودش خارج میکنه، ولی از جهت درک حرف رالز این نکته مهم باشه. ببینید اولا رالز اصول عدالت رو اصول اخلاقی برای افراد نمیدونه، بلکه اصولی میدونه ناظر به ساختار بنیادین جامعه، که اینو حالا انشالله بعدن اگر عمری باشه برسیم به بحث جناب آقای کوهن اونجا خواهیم دید. یعنی کوهن اعتبار رو همین دست میذاره، میگه عدالت به مساوی انصاف کمبودش اینه که به رفتارهای افراد ناظر نیست، بلکه به چی ناظره؟ به ساختار بنیادین جامعه ناظره. بنابراین این حرفی که آقای سندل داره اولا مطرح میکنه که طرح شرایط هیومی برای عدالت منجر به این میشه که عدالت یه فضیلت مطلقی نباشه، چون در وضعیت احسان و نیکوکاری حاکم بر جامعه انسانی اساساً صحبت از این که چطور میتونه ناظر نباشه، ببینید تو جلسه های اول یه توضیحی دادم. ببینید عدالت به مثابه انصاف ناظر به رفتار افراد نیست، عدالت به مثابه انصاف ناظر به نهادهای پس‌زمینه‌ای هست که رفتار انسانها و تعامل بین انسانها داره در بستر اون رخ میده. یعنی ما میتونیم فرض بکنیم بر مبنای اندیشه راز و دریافتی که راز از عدالت اجتماعی داره، ما یه جامعه‌ای داریم که همه انسان‌ها در اون خودخواهن، ولی همچنان این جامعه خانم یزن پرست بفرمید. خانم یزن پرست میکروفونتون فعال، اگه سوال دارید بفرمید. اگه شما میکروفونتون فعال کنید من میتونم یه صدای شما رو بشنوم. اون بالا کانکت صداتون خیلی ضعیفه ولی الان میاد. بله بفرمایید. نه نه ببینید یه از دقت کنید، این که میگیم ناظر به اونهاست یعنی ما اصول اخلاقی برای رفتار افراد بیان نمی کنیم. من دارم میگم این اصولی که دارم استنتاج میکنم اصولی است که ناظر به نهادهای اجتماعی میشه، یعنی نهاد در واقع قانون اساسی و قانونهایی که در واقع بر اون مبتنی میشن و چه میدونم فرض کنیم نهاد مالیات، بازار و و و، معنیش اینه. و تعامل افراد با همدیگه در دل این نهادها رخ میده و عدالت به مثابه انصاف به طورت غیر مستقیم بر رفتار افراد هم اثر میذاره. من تو یه نکته ای هست، شما میگید ما یه فرضی از رفتار آدمها رو گذاشتیم ولی در این حال اصولی رو استنتاج کردیم که ناظر به رفتار افراد نیست. بله کاملا درسته، فرض رو بر این گذاشتیم. اگر در یک جامعه تعارض منافع بود و آدم ها هم نمیتونند از طریق احسان تعارض منافع رو حل بکنند، ما باید یک اصولی ناظر به نهادهای پس زمینه‌ای این جامعه اعمال بکنیم که در بستر اون نهادهای پس زمینه‌ای هر تعاملی که بین انسان ها شکل گرفت فارغ از این که اون انسان ها به لحاظ اخلاقی چه وضعیتی داشتند عادلانه باشه. حرف رازی، یعنی نمیدونم چرا توضیح قانون کنم از خانم یزدان پرست. ببینید یعنی میخوام بگم شاید اولین چیزی که تو حرف آقای نوزیک ناهمدلانه باشه با رالز و یه مقداری انتقادشو مخدوش بکنه، من البته بحثو جلو خواهم برد چون به نظرم میاد در این حال که این انتقاد یه خدشه‌ای از این جهت میشه بهش وارد کرد ولی همچنان از یه جهتی میشه باهاش همدلی داشت، حالا این رو در ادامه خواهم گفت. ولی اولا عدالت به مثابه انصاف بحث ترویج فضیلت اخلاقی برای افراد نیست که ما اینو بخوایم در برابر احسان قرار بدیم. این اولا. ثانیاً رالز هیچ جایی در کتاب خودش تا قبل از اون بند 40 صحبت از این نمی‌کنه که من میخوام چیکار بکنم، من میخوام بر مبنای دیونتولوژی کانتی اصول عدالت خودمو توجیه بکنم. ادعاش برعکسه. ادعایی که میکنه اینه، میگه من میخوام یک بستر منصفانه‌ای داشته باشم برای تعامل بین انسان‌های آزاد و برابر. اگر بخوام آزادی و برابری انسان‌ها رو در تعامل تضمین بکنم باید به یک تصمیم برسم که در این تصمیم موقعیت خاص طبیعی و اجتماعی انسان‌ها لحاظ نشده باشه. این موقعیت موقعیت نخستینه. بعد تو بند 40 میاد میگه این موقعیت نخستین میتونه به یک تفسیر به عنوان یک تفسیر پروسیجرال از اخلاق کانتی هم چی باشه؟ مطرح باشه. پس ادعا برعکسه، نه اینکه از اول بیاد بگه من دیونتولوژی کانتی رو دارم تفسیر میکنم که ما یقش رو بگیریم بگیم آقای رالز شما که دارید دیونتولوژی کانتی رو تفسیر میکنی، خب این که دیونتولوژی کانتی نیست. اون که از اول اینجوری نگفته، اصلا از اول صحبتی از کانت به میون نمیاره، از اول یه ادعای دیگه میکنه بعد میگه این با کانت سازگاره. منتها همه این انتقادا رو بذارید کنار، میگم دو تا انتقاد به سندل به نظرم میاد میشه مطرح کرد. همچنان حرف سندل یک نکته قابل تأملی داره که اون نکته قابل تأمل اتفاقا از اینجا مطرح میشه. میگه آقای رالز میتونه کاملا از حرف خودش دفاع بکنه. به چه نحوی از این حرف خودش دفاع بکنه؟ به این نحو که بگه این شرایط بسترساز عدالتی که من دارم مطرح میکنم و اساسا موقعیت نخستین و این آدم هایی که در موقعیت نخستین فرض کردم اینها هیچ کدوم واقعی نیستند. یعنی اساسا قرار نیست آدم ها در جامعه واقعی و در زندگی واقعیشون هم چطور تصمیم بگیرن، چطور عمل بکنن، بر اساس همین توصیفی که ما در موقعیت نخستین داشته باشیم. پس موقعیت نخستین اساسا یک موقعیت تجربی نیست، بلکه موقعیت نخستین صرفا یک ابزار بازنمایی است. برای چی؟ برای تصمیم گیری نسبت به اصول عدالت. بنابراین انگیزه های انسان ها در موقعیت نخستین نباید با انگیزه های اونها در زندگی واقعی خلط بشه. مثلا ما در موقعیت نخستین فرض کردیم که آدم ها نسبت به منافع همدیگه بی علاقه و بی تفاوت هستند. آیا در زندگی واقعی هم قرار اینجوری باشه؟ نه، تو زندگی واقعی آدم ها میتونن خودخواه باشن، میتونن کاملا چی باشن؟ دیگرخواه باشن. بنابراین هیچ تعارضی وجود نداره که بگیم در پس اون پرده بیخبری و وقتی ما اون ابزار بازنمایی غیر تجربی موقعیت نخستین رو کنار میگذاریم، تو واقعیت انسان‌ها بر اساس یک سری از احساسات اخلاقی عمل بکنند. پس موقعیت نخستین و مفروضات موقعیت نخستین انگیزه های واقعی انسان ها رو در جهان اجتماعی توصیف نمی کنه. پس اعتبار مفروضات موقعیت نخستین اساساً از تجربه به دست نمیاد، بلکه از کجا به دست میاد؟ از یک روشی به دست میاد که در واقع جناب رالز اسمشو میذاره چی؟ اسمشو میذاره reflective equilibrium یا تعادل اندیشیدنی. یعنی ما تعادل اندیشیدنی یعنی چی؟ یعنی ما یه سری باورهایی داریم، یه سری باورهای سنجیده‌ای داریم و یک سری اصول عدالتی داریم. مثلا اینکه ما باید آزاد و برابر باشیم جزء باورهای سنجیده‌ای ماست. این که ما میخواییم آزاد و برابر باشیم جزء موقعیت باورهای سنجیده ماست. این که انسان ها یک سری حقوق نقض ناپذیری دارند که نباید به بهانه منفعت جمعی نقض بشه جزء باورهای سنجیده ماست. اصول عدالت چیه؟ اصول عدالت همون دو اصلیه که بیان کردیم. تعادل اندیشیدنی چیه؟ تعادل اندیشیدنی این استش که اینها به یه انسجام برسن. حرف جناب آقای سندل اینه که راز اساساً این مفروضات موقعیت نخستین و اصول عدالت رو هیچگاه به نحو تجربی توجیه نمی کنه. بلکه اینها رو چطور توجیه می کنه؟ اینها رو به نحو تعامل تعادل اندیشیدنی توجیه می کنه. یعنی میگه اینا با هم دیگه سازگار میشن. یعنی اون باورهای سنجیده‌ای که داریم، آزادی و برابری و اینکه حالا انسان‌ها باید خودشون در واقع برای زندگی خودشون قانون‌گذار باشن، باید آزادی عقیده داشته باشند، نباید مثلا یک دین خاصی، یک در واقع ایدئولوژی خاصی نوعی محدودیت یا نوعی برتری برای انسان‌ها به ارمغان بیاره، این مفروضات با اون اصول عدالت در یک چی قرار می‌گیرن؟ در یک تعادل قرار می‌گیرن که به این میگیم چه تعادل اندیشیدنی. و قبلا هم در مورد مفهوم تعادل اندیشیدنی فکر می‌کنم یه مقداری توضیح داده بودم. منتها یک حرفی که رالز میزنه و این جناب آقای سندل روش دست میذاره اینه که میگه بالاخره آقای رالز تو یک سری مفروضاتی رو به عنوان مفروضات موقعیت نخستین مطرح کردی که حالا این مفروضات حالا به عنوان باورهای سنجیده هر چیزی با اون اصول عدالت در یه تعادلی قرار میگیرند. بعد وقتی ازت میپرسیم این مفروضاتو از کجا آوردی، مثلا یکی از مفروضات تو مهمترین فرضی که حالا سندل روش دست میذاره اینه. یه نکته من بگم، من توی این جلسه مکرر به جای در واقع نوزیک گفتم، به جای سندل گفتم نوزیک، جز ابتدای جلسه که یه جو گفتم نوزیک که واقعا خود نوزیک بود، هر جای دیگه گفتم نوزیک منظورم سندل بود. میگه که آقای رالز، سندل میگه یکی از مهمترین مفروضاتی که تو گذاشتی چی بود؟ بی علاقگی متقابل، بی تفاوتی متقابل انسان‌ها نسبت به منافع هم بود. این مفروض از کجا آوردی؟ میگه رالز جواب میده من به جای استرانگ اسامپشن ها ویک اسامپشن ها رو داشتم. به جای اینکه مفروضات قوی داشته باشم مفروضات ضعیف دارم. مفروضات ضعیف یعنی مفروضاتی که خودشون یا خیلی بدیهی هن و کمتر مناقشه برانگیزن یا به مفروضات دیگه بستگی دارن که اونا چندان در واقع مناقشه برانگیز نیستن. یعنی مفروضاتی که خلاصه یعنی یه مفروضی نسبت به مفروض دیگه ضعیف‌تر هست یعنی کمتر مناقشه برانگیزه و یه مفروضی نسبت به مفروض دیگه قوی هست بیشتر مناقشه برانگیز. معنیش اینه. میگه خب جناب آقای رالز شما اومدی گفتی افراد در موقعیت نخستین بی‌تفاوتن نسبت به هم. بر چه مبنایی اینجا نوعی بی‌تفاوتی رو در انسان‌ها در نظر گرفتی؟ و این بی‌تفاوتی به عنوان مفروض موقعیت نخستین که یکی از مفروضات پیشبرنده تو هم هست در استنتاج اصول عدالت منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که مثلا حالا بگیم بر چه مبنایی باشد این مفروض بی‌تفاوتی بر مفروض دیگرخواهی و احسان ترجیح داره؟ چون ببینید مفروض بی‌تفاوتی یه نتیجه‌ای داره، اونم اینه که انسان‌ها ترجیح میدن یک سری از ابزارهای همه منظوره که رالز اسمشو میذاره مواهب نخستین اجتماعی، یک سری مواهب نخستین اجتماعی رو تا جایی که میتونن حد اکثری داشته باشن. چرا؟ یعنی حرف رالز اینه نسبت منافع هم که در واقع چی هن؟ بی‌تفاوت هن. یعنی نه دنبال اینن که حسادت نسبت به همدیگه داشته باشن، نه دنبال اینن که خلاصه بذل و بخشش کنند. خب پس در این وضعیت بی‌تفاوتی هر کس دنبال هدف خودشه. یه سری ابزارهایی هم داریم برای رسیدن به این اهداف. از نظر جناب آقای رالز آدم‌های بی‌تفاوت دنبال این هستند که این مواهب پایه اجتماعی رو حداکثر ازش برخوردار باشه. خب پس یه فرض اثرگذاریه در استنتاج اصول عدالت. حالا حرف آقای خدمت رو از خونم که سندل اینه میگه شما مگه نگفتی این یک فرض ضعیف هست؟ ضعیف بودن این فرض نسبت به چیه؟ چرا این فرض فرض ضعیف شد؟ فرض احسان فرض مثلا قوی شد و بالعکس نیست؟ اینجا به نظر میاد و اینجا در واقع شکوفه وارد عمق ادعای سندل خواهیم شد، اونم این هستش که از نظر جناب آقای سندل نوع نگاه رالز مبتنی بر نوعی انسانشناسی اخلاقیه. یعنی رالز نوعی سوژه اخلاقی رو در این استنتاج مفروض گرفته و این اصلا نکته اصلیه. یعنی برخلاف اون چیزی که رالز داره میگه اینطور نیستش که بدون هیچ تصوری از سوژه اخلاقی این انسان داره پیش این استنتاج داره پیش میره. اتفاقا همین فرضیات غیر تجربی که رالز هم البته معتقد غیر تجربیه دیگه، چون موقعیت نخستین که موقعیت تجربی نیستش، این مفروضات غیر تجربی از کجا اومده؟ از نوع دریافتی که رالز از سوژه اخلاقی داره. ببین اینو توی صفحه 49 جناب آقای سندل مطرح میکنه، میگه این ملاحظات به قوت این در واقع فرض رو به میون میاره که به طور ضمنی در نظریه عدالت نوعی دریافت از سوژه اخلاقی وجود دارد که هم اصول عدالت رو شکل میده و همین که در موقعیت نخستین در واقع این دریافت شکل گرفته. خب بعد میگه حالا ببینیم این در واقع خودی که رالز در موقعیت نخستین فرضش کرده و منجر به این میشه که فرض بی‌علاقگی متقابل نسبت به منافع هم به عنوان یک فرض در موقعیت نخستین، یک فرض غیر تجربی در موقعیت نخستین وارد بشه چیه؟ یه ببینید، رالز تو اینو از صفحه 50 شروع میکنه توضیح دادن. میگه یکی از مهمترین ویژگی‌های نظریه رالز این هست که عدالت برای موجودی مطرح میشه که وحدت عددی نداشته باشه، کثرت عددی داشته باشه. چرا؟ ما اگه یه انسان تو جهان داشته باشیم بحث عدالت مطرح نیست که، هرچی تو این جهان هست برای اونه. چون مسئله عدالت این هست که ما یک سری امکانات مادی داریم و این امکانات مادی رو میخوایم بین هم تقسیم کنیم. بازم دارم تاکید میکنم، ببینید ما گاهی اوقات اینو، حالا من پیشون جلسه اولم گفتم بین عدالت عام و عدالت خاص که در واقع اون تقسیم ارسطویی عدالت بود که گفتیم ارسطو میگه وقتی افلاطون داره از عدالت صحبت میکنه از عدالت عام صحبت میکنه، اینو اونجا من توضیح میدادم. ما باید بین عدالت به عنوان یک فضیلت فردی و عدالت به عنوان یک فضیلتی ناظر به خدمتتون عرض کنم، اولا نهادهای اجتماعی و ثانیا روابط انسان‌ها در بهره‌مندی از امکانات اجتماعی که البته با اون همون فضیلتی ناظر به نهادهای اجتماعی، با اون در واقع عدالت اول تمایز قائل بشیم. یعنی اگر در یک جامعه در روی کره زمین تنها یک انسان وجود داشته باشه، شما همچنان میتونید از عادل بودن یا نبودن او به عنوان یک فضیلت فردی صحبت بکنید. ولی اگر در این جهان تنها یک انسان باشه، اساساً صحبت از عدالت اجتماعی وسط نمیاد، چون عدالت اجتماعی زمانی وسط میاد که تعارض منافع وجود داشته باشه. پس یکی از مهمترین مفروضات نظریه عدالت چی هستش؟ در جامعه یک کثرتی از افراد وجود داشته باشه. وقت اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه که رالز توی اگه اشتباه نکنم فصل سوم کتاب نظریه این رو میگه. میگه ایراد نفع‌گرایی چیه؟ ببینید، من شخصا میخوام یه تصمیم برای زندگی خودم بگیرم. من اگر بخوام برای زندگی شخصی خودم یه تصمیم بگیرم، چطور تصمیمات خودم بالا پایین میکنم؟ میگه تصمیمات خودم رو طوری بالا پایین میکنم که در نهایت منفعت کلیم حد اکثر بشه. پس ما وقتی ناظر به تصمیمات فرد صحبت میکنیم، به دنبال چی هستیم؟ به دنبال حد اکثر کردن منافع هستیم. یعنی ما وقتی میخوام تو زندگیمون تصمیم بگیریم، کاملا در نسبت با اون تصمیمات شخصی خودمون و ترجیحاتی که داریم و انتخابهایی که داریم منفعتگرا هستیم. حرف رالز اینه، مشکل منفعتگرایی اینه که شیوه تصمیم گیری رو که برای فرد معتبر هست به شیوه تصمیم گیری برای کل جامعه تعمیم میده و کل جامعه رو یک فرد در نظر میگیره. بنابراین نفع‌گرایی مهمترین مشکلش اینه که با تعمیم شیوه تصمیم گیری معتبر برای فرد به کل جامعه، کثرت افراد جامعه رو نادیده میگیره و این کثرت رو در یک وحدتی منحل میکنه. در حالی که از نظر رالز اصول عدالت وقتی موجه خواهند بود که کثرت افراد جامعه رو به رسمیت بشناسن و اساساً به رسمیت شناختن کثرت آحاد جامعه یک ویژگی ضروری برای هر تبیین اخلاقی خواهد بود. خب پس ما یکی از مهمترین مفروضاتمون این هست که کثرت یک فرض ضروری برای این هست که ما یک موجوداتی واجد ظرفیت عدالت باشیم. خب پس ما تو اینجا یک دوگانه وحدت و کثرت شکل میگیره. اون دوگانه وحدت و کثرت چیه؟ اون دوگانه وحدت و کثرت اینه که حرف در واقع سندلم اینه که تو بخش بعد بیشتر هم روی این دست میذاره. میگه از یه طرف ما میدونیم که در عدالت به مثابه انصاف وحدت نقش خیلی مهم میداره. چرا؟ چون بالاخره یه چیزی داریم به نام جامعه که همه انسان‌ها دارن از این جامعه به مثابه یه امر واحد نفع میبرن. ولی در این حال نباید وحدت جامعه و این جامعه که به عنوان یه کلی تشکیل میشه و آدم‌ها ازش نفع میبرن بر کثرت افراد تقدم پیدا بکنه. یعنی همکاری اجتماعی که به نوعی یک وحدت رو میسازه باید فرع بر چی باشه؟ فرع بر اون کثرت میان افراد باشه. ببینید اینو میاد توی همون صفحه 53 داره میگه یک ایده ضروری که ما باید خدمتتون عرض کنم ارزش‌های اجتماعی برای خیر ذاتی نهادها، جامعه و فعالیت‌های جمعی توضیح بدیم این هست که همه اینها در بنیاد خودشون امور فردگرایانه است. یعنی حرف راز این هست در مقابل اون دریافت‌های حالا منسوب به هگل و اینها که برای جامعه یک هویتی مستقل از افراد و پیش از افراد قائلند و در نهایت معتقدند جامعه یک کلی میشه که قابل فروکاست به افراد نیست، در مقابل اینها راز مدعی نه، ما اگر جامعه رو هم به عنوان یک خیر به رسمیت میشناسیم و از وحدت اجتماعی سخن میگیم و از همکاری اجتماعی سخن میگیم، این از دل چی در اومده؟ از دل اون کثرتی که در جامعه اون رو از پیش به رسمیت میشناسیم. خب پس این در واقع تقدم وحدت بر کثرت یکی از مهمترین شروط عدالت هست که راز روی اون دست میگذاره. خب حالا از این نوزیک چه نتیجه میخواد بگیره؟ نوزیک از این میخواد نتیجه بگیره که رالز یک فرض خاصی بر همین مبنا بر سرشت عاملیت انسانی گذاشته. نمیدونم اینو حالا از پیش مطالعه کردید یا نه، این یه مقدار اینجاش حالا در واقع بحث پیچیده‌ای میشه، ولی حالا من سعی میکنم تو همین وقت باقی موندمون این رو توضیح بدم و البته یه مقداریم به فصل دو برسم، چون اگر نخواهیم امروز به فصل دو برسیم یه مقدار کارون سخت میشه. ببینید راز میاد یه حرفی رو مطرح میکنه، اون همین استش که تقدم فرد بر تقدم این در واقع کثرت بر وحدت به نحویست که فرد بر غایاتی که بعدن به اون فرد نسبت داده میشه تقدم داره. به چه نحوی؟ به این نحو که اینطور که رالز توضیح میده، میگه ما ببینید ما میتونیم دو نوع تقدم فرد و جدایی فرد از غایات خودش رو در نظر بگیریم. میگه یه معنا از تقدم فرد بر غایات به معنای این هست که فرد بدون اون غایات خودش هیچ تعینی نداره و هیچ هویتی نداره. در واقع فرد غایات خودش رو کشف میکنه و از طریق کشف اون غایات هویت فرد چی میشه؟ ساخته میشه. یه مبنای دیگه تقدم فرد بر غایات این هست که فرد در نسبت با غایات نوعی ایجنسی و عاملیت داره. به چه معنا؟ به معنای اینکه غایات خودش رو کشف نمی‌کنه، بلکه غایات خودش رو چیکار می‌کنه؟ وضع می‌کنه. ببینید اینو تو صفحه 58 توضیح میده. میگه ما به دو نحو میتونیم نسبت فرد رو با غایاتش بفهمیم. یکی از طریق انتخاب و عاملیت و یکی از طریق چی؟ کشف و یافتن. وقت میگه ببینید این شخص منتزه از غایات رو هم میتونیم به دو نحو معنا بکنیم. یکی به این معنا که شخص از غایات جداست، به این معنا که غایات رو چیکار میکنه؟ اراده میکنه و با غایات خودش به عنوان فاعل انتخاب غایات نسبت پیدا میکنه. و یک بار هم به این نحو که از طریق شناخت اون غایات اساسا داره هویت خودش رو تعیین میبخشه. خب بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد توی اون آخرین بند بحث توضیح میده که اون دریافت رالزی از نسبت شخص و غایات دریافتی هست که جدای شخص از غایات رو به معنای عاملیت شخص میفهمه. یعنی شخص داره غایات خودش رو انتخاب میکنه. وقتی اینجا میاد توضیح میده اون پرسش اولیه‌ای که منجر به این شد که اصلا بیایم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا این دریافتی که ما از شخص داریم و از عاملیت شخص داریم آیا یک فرض ضعیفه یا یک فرض قویه؟ اینجا میاد یک نکته رو مطرح میکنه، اون هم اینه توی صفحه 62 هم البته اینو مطرح میکنه. میگه ببینید اگر من توی صفحه 62 اون پاراگراف دوم آخرش رو ببینید، میگه با فرض استقلال من از ارزش هایی که دارم من همواره میتوانم جدای از اونها خودم رو قرار بدم و هویت اجتماعی من به عنوان یک سوژه اخلاقی بر اساس دریافتی که از خیر دارم تغییر نمی کنه. پس ما با یک سوژه‌ای منتظر از اون غایاتش مواجه میشیم. چرا؟ چون بر مبنای اون دریافت دوم سوژه با خدمتتون عرض کنم شناخت غایاتش داشت به هویت خودش تعین می‌بخشید، در حالی که بر اساس اون دریافت اول که بر مبنای ایجنسی بود، بر مبنای انتخاب بود و بر مبنای اراده بود، سوژه هویتش به طور کل منتزع و مستقل از غایاتش بود. اون وقت اینجا یه حرفی میزنه آقای نوزیک که این حرف اون وقت منشأ انتقادش توی فصل بعدی میشه. آقای سندل دوباره گفتن نوزیک میگه این در واقع نگاه که فرد بر مبنای عاملیت منتزع از غایات خودش باشه و هویتش ربطی به غایاتش نداشته باشه، این امکان رو که یک سری غایات مشترک و یک سری اهداف مشترک و اساساً چیزی به نام هویت اجتماعی برای انسان وجود داشته باشه رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. بنابراین اساساً انسان هیچ وقت بر اساس هویت جمعی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اساساً انسان همواره یک هویت فردگرایانه ای مستقل از غایات خودش و مستقل از اون در واقع جامعه اش داره. یعنی نمیتونه به عنوان به جامعه هم به عنوان یک غایت و به عنوان یک خیر نگاه بکنه، چون همواره قبل از این جامعه به عنوان یک فرد هویت خودش رو پیدا کرده. در واقع بر مبنای این نگاه چیزی به نام خیر جمعی به رسمیت شناخته نخواهد شد. یعنی حالا به تعبیری که خود چیز داره به کار میبره، خود سندل داره تو صفحه 64 به کار میبره، میگه مفروض موقعیت نخستین در تضاد با هر دریافتی از خیر قرار میگیره که کم و بیش مستلزمه به طور خاص امکانی از جامعه به معنای مقومه، یعنی جامعه خودش به مثابه یه خیر باشه که انسانها در این جامعه دارن هویت خاص خودشون رو پیدا میکنن. پس اساساً جامعه هیچ وقت هویت مقوم برای انسان‌ها نخواهد داشت. خب حالا از نظر آقای نوزیک این دریافت از فرد و دریافت در واقع از عملیات انسانی که جامعه رو به مثابه یک خیر داره ترد می‌کنه باعث میشه که رالز در توجیه خدمت شما عرض کنم اصل تمایز گرفتار چی بشه؟ گرفتار یک مشکلی بشه. خب تو فصل دوم دقیقا بر مبنای همین بحثی که تو فصل اول کرده جناب آقای نوزیک میاد چکار، جناب آقای سندل میاد چکار میکنه؟ میاد دفاعیه رالز از اصل تمایز رو مورد نقادی قرار میده. اصل تمایز چیه؟ اصل تمایز این اصلیه که میگه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای سامان داده شود که بیشترین نفع برای کمتر برخورداران محقق شود. وقت توی توجیه این اصل رالز یک حرفی میزنه، البته معنی از رویمت در ادامه تطبیق میدن. اون حرفم اینه که ما در جامعه همواره یک نابرابری های طبیعی داریم و یک نابرابری های اجتماعی. من همواره توی موقعیت خاصی توی این جامعه به دنیا میام با یه استعدادهای طبیعی خاصی. از نظر رالز چه این استعدادهای طبیعی و چه این استعدادهای اجتماعی از نظر اخلاقی خودکامانه هستن. یعنی این که شما در یه خانواده خاصی متولد شدی همونقدر به عنوان یک ارزش اخلاقی بیربطه که با یک استعداد طبیعی خاصی متولد شده باشه. و به همین خاطر از نظر رالز توزیع استعدادهای طبیعی یک در واقع خیر مشترک محسوب میشه، یک کالای مشترک محسوب میشه. اون وقت ایرادی که آقای سندل میگیره همینه، میگه وقتی شما میایی میگی این یک کالای مشترکه گویی یک سری از دارایی های افراد رو ازشون سلب کردی و اینو یه خیر اجتماعی محسوب کردی. خب این از چطور میتونی توجیه بکنی؟ با اون دریافت فردگرایانهی که مفروض نظریه عدالت به مثابه انصاف بوده و ما تو فصل پیش بیرون کشیدیم که باعث میشه جامعه به عنوان یک خیر به رسمیت شناخته نشه، این نگاهی که اصل تمایز داره نسبت به استعدادهای طبیعی مطرح میکنه قابل توجیه نخواهد. خب. بنابراین خود آقای سندل همون مقدمه فصل توضیح میده، میگه در این فصل خواهیم دید که دفاعی خلاصه کافی از اصل تمایز باید دریافتی از شخص را مفروض بگیرد که بر دسترس اون مفروضات دیونتولوژیک کانت قرار نداره. برای این کار سندل چی کار میکنه؟ میاد یک نظریه ای رو که رقیب نظریه رالز هست از یه جهاتی و از یه جهاتی بسیار به نظریه او شباهت داره رو مطرح میکنه و با مقایسه با نظریه او حرف خودش رو پیش میبره. اون نظریه چیه؟ اون نظریه نظریه نوزیکه. نوزیک تقریبا 3 سال یا 4 سال بعد از انتشار کتاب رالز یک کتابی رو منتشر کرد به نام عدالت بی دولتی دولت و آرمان شهر آنارشی استیت ان اوتوپیا، که البته موضوع فصل در واقع جلسات بعدی ما هم همون کتاب خواهد بود. تو اون کتاب نوزیک اومد برخلاف رالز که گفته بود دولت موجه، یعنی از لحاظ اخلاقی موجه است و اصول عدالت الزام میکنه که در جامعه سیاست‌هایی به نفع کمتر برخورداران اعمال بشه، نوزیک استدلال کرد که هر گونه سیاست بازتوزیعی و هر گونه دخالت دولت در بحث مالکیت کاملا ناموجه است. بنابراین از نظر نتیجه کاملا خلاف نتیجه رالز داره میگیره. و من قبلا هم توضیح دادم به شما که از این جهت لیبرتاریانیسم یک اندیشه بسیار شاذ و حتی به نوعی متروک محسوب میشه. منتها یه نکته جالبی داره، اون هم اینه که نوزیک هم همانند رالز دیدگاه رایج در دفاع از مالکیت خصوصی که نفع‌گرایی بود رو کنار میذاره و سعی میکنه با یک سری مفروضات کانتی اتفاقا نتیجه خلاف نتیجه کانت رالز بگیره. یعنی میگه اتفاقا منم مثل تو میخوام بر یک مبنای کانتی نشون بدم که همون حرفی که تو میزنی چیه؟ غلط. بنابراین توی خدمتتون عرض کنم همون مقدمه کتاب لیبرتاریانیزم تو اگالیتاریانیزم این رو داره توضیح میده. کتاب لیبرتاریانیزم رو به اختیارگرایی که ترجمه فارسی فکر کنم گفته اختیارگرایی، من گیرم از این رو بکنم. اصلا این اختیارگرایی نیست، چون لیبرتاریانیزم ربطی به اختیارگرایی نداره، یه جور در واقع مطلق انگاری انسان‌ها در تسلط بر اموال و نفوس خودشونه، این ربطی به اختیارگرایی خیلی نداره. میگه از نقطه نظر عملی اون موضعی که رالز داره کاملا در برابر موضع موزیک. بعد البته اینجا یه چیزی رو میگه، میگه رالز مدافع لیبرالیسم با دولت رفاه هست، اینو دقت کنید، البته این نکته حاشیه اینجا محسوب میشه، ولی خود رالز بعدا تصریح میکنه که من مدافع دولت رفاه نیستم. منتها اینجا خیلی مهم نیست، چون حتی اگر رالز مدافع دولت رفاه هم باشه، نوزیک با هر گونه در واقع اعمال سیاستی از طرف دولت در جهت رفاه انسانها مخالفه، حالا چه دولت رفاه و چه اون نگاه قوی‌تری که رالز نسبت میده. اما در این حال اینها اشتراکی هم با هم دارن که هر دو در مقابل اون نگاه نفع‌گرایانه قرار دارن و هر دو هم به دنبال چی هستن؟ به دنبال این هستن که آزادی افراد رو تضمین بکنن و هر دو هم البته به یک مفروضات کانتی استناد میکنن. و هر دو هم بر کثرت افراد اتفاقا دارن تاکید میکنن، یعنی اون مفروضات فردگرایانه در هر دو وجود داره. برای اینکه اولا نشون بده که حالا بین نوزیک و رالز چه فرقی وجود داره، میاد سه دریافت بدیلی که رالز اینها رو کنار هم میگذاره و بعد البته دو تا از اونها رو کنار میگذاره و اصل تمایز رو انتخاب میکنه مطرح میکنه. این سه دریافت بدیل رالز تو فصل دوم کتاب نظریه عدالت مطرح کرده، یعنی اگر میخواید ببینید برید اونجا رو نگاه کنید. این سه دریافت بدیل چی هن؟ اولی اینه، نظام آزادی طبیعی که این اصطلاح البته ماخوذ از اسمشو بگید اسمیته، دومیش اولیش بس نظام آزادی طبیعیه، دومیش برابری لیبراله و سومیش برابری دموکراتیکه، که برابری دموکراتیک یعنی همین در واقع نظریه رالز. و البته دقت کنید این مقایسه ناظر به اصل دوم عدالته، یعنی اصل اول عدالت که در واقع یه سری حقوقی به نحو برابر به رسمیت شناخته شده رو اینا همشون قبول دارن به نوعی. حالا البته در مورد اصل دوم با هم دیگه چی هن؟ متفاوت. اون نظام آزادی طبیعی چه نظامیه؟ اون نظام آزادی طبیعیه که نظامی است که میگه هر گونه توزیعی که از بازار آزاد به دست بیاد، که در البته در جامعه‌ای که بازار آزاد در اون حاکمه و برابری سوری فرصت‌ها در اون وجود داره، عادلانه است. که قبلا هم گفتم برابری سوری فرصت‌ها یعنی به آدم‌ها به لحاظ قانونی فرصت برابر بدیم، گرچه به لحاظ شانس برابر چیزی رو تضمین نمی‌کنیم، ولی به لحاظ سوری دسترسی اونها رو به مواهب اجتماعی چیکار کردیم؟ برابر کردیم. این نظام، نظام آزادی طبیعی. خب که خب البته میدونید دیگه مشکل اصلی نظام آزادی طبیعی اینه که توزیع اولیه امکانات اجتماعی بر تمام توزیع‌های بعدی چی میشه؟ اثرگذار میشه. یعنی اون بالا و پایینی که تو جامعه هست همواره تو این نظام باز تکثیر میشه و اون برابری سوری فرصت‌ها مشکلی رو از ما حل نمی‌کنه. نظام بعدی نظام برابری لیبراله. نظام برابری لیبرال میاد چیکار میکنه؟ میگه من به استعدادهای برابر برای دسترسی به موقعیت‌ها شانس برابری رو نسبت میدم. بنابراین در نظام آزادی لیبرال ما یک قدم از اون نظام آزادی طبیعی جلوتر اومدیم نسبت به اون نظام آزادی طبیعی. داریم میگیم استعدادهای برابر باید شانس برابری داشته باشن. پس برابری سوری فرصتها رو اصطلاحاً با برابری منصفانه فرصتها جایگزین کردیم. این میشه چی؟ این میشه نظام برابری لیبرال. اما این رو هم رالز نمیپذیره و رالز به جای اون چی رو قرار میده؟ رالز به جای اون نظام به تعبیر خودش برابری دموکراتیک رو قرار میده. چرا؟ چون میگه درسته که برابری منصفانه فرصتها به انسانها این امکان رو میده که با استعدادهای طبیعی برابر مستقل از اون طبقه اجتماعیشون بهره‌مندی های یکسانی هم داشته باشن و شانس یکسانی داشته باشن، ولی خود توزیع استعدادهای طبیعی از نظر اخلاقی امر خودکامانه است. یعنی به لحاظ اخلاقی موجه نیست بنده که به نحو مادرزادی یک استعداد کمتری از شخص دیگری دارم چی باشم؟ همواره در جامعه نسبت به اون آدم در یک موقعیت فروتری قرار بگیرم بدون اینکه هیچ منفعتی برای من داشته باشه. بنابراین به تعبیری که رالز داره به کار می‌داره و این جمله‌اش رو بخونم، میگه حتی اگر نظام برابری لیبرال به طور کامل هم محقق بشه، تأثیرات اون تصادفات اجتماعی رو از بین میبره، ولی در این حال همچنان اجازه میده که توزیع ثروت و درآمد بر مبنای توزیع طبیعی توانمندی ها و استعدادها صورت بگیره و از نقطه نظر اخلاقی توزیع استعدادهای طبیعی به همون اندازه توزیع استعدادهای اجتماعی چیه؟ خودکامان است. از این جهت رالز میاد یک نگاهی قوی تری نسبت به برابری دموکراتیک مطرح میکنه. اون نگاه چیه؟ اون نگاه براشید برابری لیبرال مطرح میکنه، اون نگاه هم برابری دموکراتیکه. برابری دموکراتیک یعنی همون اصل تمایز، یعنی ما باید نابرابری های سیاسی و اقتصادی رو به گونه ای سامان بدیم که کمترین خدمتتون عرض کنم بیشترین نفع برای کمتر بهره‌مندان محقق باشه. منتها یه نکته ای رو اینجا کتاب مطرح میکنه، این رو من توضیح بدم. میگه یه نگاه ممکنه این باشه که ما بخوایم به طور کلی نتیجه رو برابر بکنیم، یعنی بگیم این که استعدادهای طبیعی انسان‌ها چی هستش از نظر اخلاقی بی ربطه. خب این عدم تقارن در توضیح استعدادهای طبیعی رو چطور ما جبران میکنیم؟ این نابرابری که حاصل خواهد شد از نابرابری در توضیح استعدادهای طبیعی رو از طریق برابر کردن نتیجه جبران میکنیم. من زورم زیاده، میرم 1000 تومان در میارم، شما زورت کم 500 تومان در میاریم، ما 500 تومان دیگه بهت میدیم. میگه از نظر رالز راه حل مسئله این نیست. راه حل مسئله اینه که اتفاقا نابرابری های حاصل از توزیع استعدادهای طبیعی به رسمیت شناخته بشه، منتها به نحوی که توزیع استعدادهای طبیعی به عنوان یک کالای مشترک تلقی بشه و از این جهت تمام افراد جامعه و به طور خاص کمتر بهره‌مندان از این نابرابری ها منتفع بشند. خب تا اینجا شیوه در واقع دفاع رالز رو کلیت شما توضیح دادیم. از اینجا به بعد وارد این بحث میشه که خب این نگاه چطور میخواد در برابر اون چالش نوزیکی توجیه بشه، و حرف آقای سندل همونطور که اون اول توضیح داد این هستش که رالز نمیتونه بر مبنای اون دریافت خاصی که از فرد داره، از سوژه اخلاقی داره، اصل تمایز رو توجیه بکنه، چون اصل تمایز به نوعی جامعه رو به عنوان یک خیر و به عنوان یک غایت به رسمیت شناخته و این با اون تقدم فرد بر غایات خودش سازگار نیست. خب بس امروز تا اینجا کافی باشه. انشاءالله من حالا این نکته رو البته تذکر بدم، فراموش کردم بگم، حالا هم برای این درس هم برای درس متافیزیک من تمرین طراحی کردم، اینو توی کانال قرار بدم، انشاءالله یه تکلیفی که حالا یکی دو هفته بعد از این تحویل بدید. یه نکته این، یه نکته دیگه هم این که شاید حالا ببینیم چطور میشه، اگر دیدیم شما خیلی حوصله‌تون سر رفت و منم حوصله‌ام سر رفت، هفته دوم عیدی کلاس جبرانی هم بذاریم که یه مقداری درسمون جلو بیفته بهتون اطلاع میدم. و نکته سوم هم که انشاءالله سر خوبی داشته باشید و به امید دیدار، امیدوارم که میسر بشه مجدد همدیگر حضوری ببینیم. اگر سوالی هست که من در خدمتم، اگر نه که من دیگه عرضی نداره. سوالی نیست، خسته نباشید.